هفتش دقیقه بود، تخمین زدم که تا چهار رو بیم تمام میشه. چهار رو میرم تا چهار نیم، اون یه رو کار دیگه میرسم. تمام بودن رحمه نشتم که آمه جد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر اتابع له و لا ذلك. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بشنائک. ادامه کلام بود درس 57. بنابراین کسی را رسد که بگوید برای روانه کردن روان به جهان جان، همینجا بودیم تا به 254 چا فکر دار من دوم سوم همینجا ها که روانه کردن روان به جهان جان چه نیاز به خواب و یا هیپنوتیزم و یا وسائط و وسائل دیگر است. روانه کردن روان جانمون را به جهان جان، با عالم جان، با عالم مجردات. ما جانمون را، روحمون را با عالم مجردات روانه کنیم چه نیاز است به خواب و یا هیپنوتیزم و یا وسائط و وسائل دیگر. فرق بین وسائط و وسائل این است که وسیله ابزار کاره، خودش ملتفت کار نیست، اما وسائط واسطن، خودشون هم ملتفت کار هستند. تا مثال بزنم، مثلا شما یه مزرعه ای را میخواد سبزی بکاری، بیر و کلنگ است میگیرید، اینا وسیله هن. بی خبر نداره شما دارن چی کار میکنید، در زمین رو آماده میکنید سبزی بکارید، بیل از خودش، کلنگ از خودش خبری نداره که داره چی رو پیش میاد. این وسیله هست. یا بفهم یه مطلبی را میخواید برای کسی بفرستید، رو کاغذ و قلم مینویسید، اون طرف میخونه، ملتفتی مطلب میشه، مطلب از جان شما به جان مخاطبتون منتقل شده، مخاطب فهمید شما چی میگید، اما به وسیله این کاغذ و قلم بود. اون مستمع شما، مخاطب شما، حضور شما نبوده. مثل این آقایون که اینا کتاب نمیشن مداره میخونه، این کاغذ و قلم و مرکب و چاپخونه اینا وسیله هم. اما اگر شما یه مطلبی رو به یک انسان عاقلی پیغام دادید، بفرمایید در همین کار علمی معلمین در مراتب، معلم شما در نسل قبلی از معلمش آموخته، الان در دوران شما داره به شما تعلیم میده، این معلم دیگه وسیله نیست، اینا واسطن. گرچه گاهی همون وسیله رو هم واسطه هم میگن، شاید اگه دقت بکنیم بین واسطه و وسیله عموم خصوص مطلقه، که ممکن است هر واسطه‌ای وسیله باشه، اما هر وسیله‌ای واسطه نیست، که همون معلم هم باز نوعی وسیله باشه که ما به شما بتونید به یک مقصدی راه پیدا کنید. از قدم دو کار، مثل اینکه یه وقتی به پست به واسطه کاغذ و قلم می نویسید، در پاکت رو می بندید، ایشون میاره اونجا میده، اون مخاطب میخواند، به مقصد پی میبره. به چه وسیله؟ به وسیله نامه شما. اما یه وقتی نخیر به یه شخصی، شما که داره اون شهر میری، من نامه دیگه ننویسم، خودت داره میری مطلب اونجا بگو. ولی این بنده خدا شما داری صحبت میگی چون خوابه، چون حواسش نیست، توجه نداره، مطلب نمیگیره، ایشون نمیتونه واسطه باشه، اونجا میره اما حرف شما رو نفهمید شما چی گفتی. یا فرض کن ایشون ترک زبانه، اصلا فارسی نمیفهمه، شما فارسی حرف میزنید. و و این است که بین واسطه و وسیله این است که وسیله گاهی خودش ملتفت نیست، اما واسطه ملتفته، متوجهه که شما دارید به وسیله او چی به دیگری منتقل میکنید. و چه بسا همون وسیله هم باز واسطه باشه. هر واسطه ای وسیله نیست، اما بعضی از وسیله ها واسطه هم. خب حالا چه بسا ما برای انتقال از این نشأه با عالم مجردات، با عالم ارواح، به ماورای طبیعت بخوایم منتقل بشیم، گاهی در خواب میبینیم، گاهی به تنویم و خواب مغناطیسیه، گاهی هم دیگری ما را به کار میگیرد و میبرد، گاهی رو کاغذی میخوانیم و منتقل میشیم، گاهی نخیر هیچ از یه حرفا نیست، نه کسی دست ما را گرفته و نه ما کتابی خوندیم، نه خوابی رفتیم، بلکه مستقیما خودمون بالعیان بالمکاشفه میبینیم. گاهی بالعیان گاهی بالمکاشفه میبینیم، نه خواب بودیم، نه مغناطیسی، خواب تنویم مغناطیسی بوده، نه دیگری واسطه بوده، کسی در کار نبوده. مثل اینکه در مکاشفات بعضی ها مشرف میشن خدمت اولیای الهی، در مکاشفه خودشون از اینجا جهنم را میبینن، بهشت را میبینن و امثال این فرمایش ها. که کسی این شب بود برای من صحبت میکن، مسافرت به شهر هستم و دلم گمه، دیروز عصری و من ما یه چند ساعت مقدار فرصتی با هم بودیم، بعد دیدم وقت داره کم میاریم، گفتم بقیه را همین تو گمه الان شن، من نمیتونم باید گم باشه. یه شب آخر شب دوباره من زده بود نزدیک یک ساعت، ساعت 11 بود تا 12 خوردی بود، یک تلفن در قطع شد، گفت چرا تلفن قطع شد؟ آقا گفتم یک ساعت 60 دقیقه صحبت کنی تلفن قطع میکنه. دوباره زنگ زده بود ساعت 12 بود نزدیک. یکی از حرفاش این بود که یک کسی بود که افراد را جابجا میکرد، گفتم که منم ببر جهنم ببینم. و آجا خواب نبوده چه نبوده از این گونه فرق نمیشه که رفتم دیدم در حال جهنم. بله خبرهایی هست، یه در دارن شلاق میزن، یه در میسوزنن، یه در چه میکنن، حالا در جهنم رو به عیان اینجوری که بالا بکتر. بعضی ها باید این شرایط رو خواب ببینن، بعضی ممکن است این شرایط این موقعیت ها رو به عیان ببینن، دیگه خواب دیدن نیست، واقعیتی. نظیر اون جمله که آقا هم فرمودن به تسلیت و جهیم در کتاب شریف انسان در عرف عرفان هم اومده. آقا کتابی دارن به نام کوچیکه، خیلی فصل نیست، شاید 120 جوری صفحه باشه، قطعش هم از این کوچیکتره و عزیزیه. در اونجا 23 تا واقعه را نقل میکنن، یکی از وقایع اینه که سوره واقعه تلاوت میکردم، رسیدم به اواخر سوره مبارکه واقعه و تسلیت و جهیم. دیدید گاهی پیش میاد که یه شعری را، آیه را، خاطره از کسی را یه مدتی تو ذهنتون همینجوری شما را به خود مشغول میکنه. و من رسیدم به سوره مبارکه واقعه و تسلیت و جهیم، تکرار کردم و تسلیت و جهیم و تسلیت و جهیم و تسلیت و جهیم و تسلیت و جهیم، دیدم جهنم حاضر شده. بحث خواب نیست. چرا ما منتظر باشیم که همه حقایق باید در خواب ببینیم؟ چرا همه حقایق ما باید در خواب ببینیم، در خواب مغنم یا دیگری واسطه بشه ما ببینیم؟ ما این سرمایه تور شکار خودمون داریم و اگر حواسمون جمع کنیم حقایق عالم بالا دیدنیه. چرا به اختیار خود انصراف نداشته باشیم؟ همون نکته که نوبت قبل عرض کردیم که عمده انصرافی از این نشأه است. در بیداری سیر و سلوک روحانی چنان که در منام و در حال تنویم مغناطیسی بلکه قوی تری از اونها به دست نیاوریم. که یه وقتی سر درستم می فرمودن که برای حضرت مریم سلام الله تعالی علیه و حضرت جبرئیل برای مادر شدن حضرت مریم حاضر شد و تمثل لها بشرن سبیه یا قرآن یاد میاره و تمثل لها بشرن سبیه برای مادر شدن حضرت مریم برای حضرت عیسی مسیح علیه السلام روح القدس بر او حاضر شده. یعنی سردست با یه لبخند ملی فرمونم بله ها یه عمری خوندیم که به تمثل لها و تمثل لها، بله آقا جان گاهی هم به تمثل لنا، خب بریم و های تنمید ادامه تجرب میشون. همیشه گفتیم تمثل لها، گاهی هم بگی تمثل لنا. چرا همیشه جبرئیل برای حضرت مریم تمثل حاصل کرده، برای ما هم گاهی حاصل کرده؟ همیشه بخونید تمثل لها تمثل لها، نه آقا جان گاهی هم بگیم تمثل لنا. نگه جان قوی داشته باشن راه بازه. و شاید اون چرا از این و آن میخواهیم و یا از واسطه و وسیله تحصیل میکنیم که بین فاصله و وسیله درست کردم، بدون واسطه بهتر بتوانیم به خواسته خود پی ببریم و واسطه و کثرت آن موجب اشتباه، تردید و دودلی میشود. که واسطه ها بگیم مثلا فلانی را، استاد را، بزرگی را، یا تو دست ما با ما به نتیجه به راه نجاتی برسان، اون وقت خواب ببینیم استاد ما را برد در کجا. این نکته رو من اینجا اضافه بکنم، عبارت دوباره توجه کنم که واسطه و کثرت آن، یعنی زیادی واسطه، نه یک دو واسطه، موجب اشتباه، تردید و دودلی می شود. این واسطه اگر معصومین باشند هیچ تردیدی نیست، همانند دعای توسل ما. همونطور که قرآن کریم داره فرمودن وقت او الیه الوسیله، این وسیله اگر معصومین باشند سلام الله تعالی علیهم هیچ دردقهی نداریم. که ما اگر کسی خواب ببینند امام صادق علیه السلام بهشون اینجوری فرمودن یا دست ما رو گرفتن کجا بردن، این هیچ دودلی، هیچ تردید، هیچ منطقه کدوم جانه که یک سره به معصومین متصل باشه. الا اینکه گاهی بعضی عوازم، بعضی امامزادگان، بعضی از بزرگان، بعضی از اساتید، اولیا، غیر معصومین در مکاشفه چیزی حاصل بشه، خوابی حاصل بشه، ملاقاتی صورت بگیره، انسان یه دغدغه‌ای باید داشته باشه. چون این طرف معصوم نبوده. ایشون که چنین چیزی به ما فرمودن حرف همینه. اینجاست که مرحوم قیصری در مقدمات را شما ها انشاءالله بعد از این ادامه بدید، بعد درس و اصحار رو میرسید، در کتاب شریف شرح فصوص ابن عربی 12 فصل ایشون به عنوان مقدمه اونجا مطالبی ارائه فرمودن. در یکی از مقدمات همین بحث همینی که الان عرض میکنم شده، ایشون میفرمان که اگر تمثلات روحانی صورت بگیره دغدغه دارید باید به تعالیم شریعت ارائه بدید. اگر خودتون اهل کار و فن نیستید به یه عالم اهل کار و اهل فن معارف دینتون ارائه بدید که من همچین چیزی شنیدم، همچین چیزی گفتم. اما اگه خدمت ائمه علیهم السلام رسیده باشید در بدن نیست. همونطوری که در حالات بعضی بزرگان دارن که در حال مکاشفه، در حال ذکری، تبسلی، یه دفعه دیگه که ندای میرسد به ایشون که ما تکلیف را از شما دیگه برداشتیم. دیگه از این لحظه به بعد شما به جایی رسید که وعبد الله حتی نیت کل یقین، دیگه عبادت کنید تا یقین حاصل بشه. شما که فعلا به مقام یقین رسیدید دیگه تکلیف از شما برداشته شد. تا ایشون میگه من این صدا رو شنیدم، بلافاصله گفتم اخسه اخسه اخسه. لفظ عربی است که در ادبیات فارسی همون ا رو دیگه نمیگن، میگن خسی خسی. آها، مثلا اینجوری که چوپونا سگای گلهی که دارن گاهی اگر غریبه میخواد وارد بشه این سگ پارس میکنه، حمله میکنه. اون وقت اون چوپون میخواد این سگ را آرام کنه که الان جای پرش و غرش و پارس کردن و حمله کردن تو نیست، این بیگانه نیست، باید بگن چی؟ چخه، خس خسه. حالا خیلی دوانتر فارسی تر که معنا بشه مثلا خفه شو، جای پارس کردن تو نیست. که به اون نگاه گفت خفه شو. چرا؟ ولی من توی نشه زندگی من دار داره تکلیفه، شرایط زندگی ما در این نشه در این دنیا دار داره تکلیفه، تکلیف رو به برداشت شد یعنی چی؟ این ندای شیطانیه. ما تا زمانی که در این نشأه زندگی میکنیم احکام شریعت بر ما به دقت باید اجرا بشه، تمام شرایط دین، پوشش ما، لباس ما، عبادات ما، حلال و حرام ما. اون کسی که عالمه به راحتی بهش میگه خسته خفه شو، داره ندایتون. اونی که ممکنه که از خودشو گول بزنه، نظیر این قضایا در تاریخ هست، همین الان به خاطرم آمد، زمانی که جناب هور از دارالاماره عبیدالله زیاد در کوفه حکم فرماندهی لشکر بهش دادن که حسین ابن علی سلام الله تعالی علیه حضرت ابو عبدالله حسین از مکه داره میاد به طرف کوفه و هنوز به شهر کوفه نرسیده، منطقه این مقداری مسافتی داره، یه مقدار لشکر حدود 1000 نفر از اون زبده ها رو به فرماندهی هور فرستاد که برو جلوی شد تو همون منطقه بیابون ها اطراف که بعدا شد کربلا، همونجا معطلشون که اینا وارد شهر نشه. هر که حکم فرماندهی لشکر رو گرفت از دارالاماره می اومد بیرون، در تاریخ است که یه ندایی به گوشش اومد که هر بهشت بر تو بشارد. که ایشون خیال کرده که مثلا همین درباری ها هستن که مثلا یه همچین موقعیتی را الان امیر عبیدالله زیاد به تو داده که پیش قراول همه نیروها فرماندهی تو داری، مثلا این یک ابهت نظامی و سیاسی یک شخصیتی شد برای تو. اطراف نگاه کرد دید کس نیست. پس این کی بود برای گوشمان الان گفت؟ جوری بود که تو همین عالم خیال کرده همین اطرافیانه، همین درباریانه. تا متوجه شد که اینا نیستن، صدا از جای دیگره، به خود برگشت. همین جمله خسی. خفه شد. من دارم میرم جنگ پسر فاطمه، بهشت بر من باید لازم شد. من دارم میرم به جنگ بچه های پیغمبر، بهشت بر من لازم شد. چه حرف باطلیه؟ کمون که حرف حسابی بود، در نهایت به همین جا رسید. اون حرف حسابی بود، منتها ایشون در اون شرایطی نبود که بتونه تطبیق بده. بنابراین کسانی اونجا اگر می بودن اهل تعویل بودن، به هر می گفتن که سرنوشت این دفتر تو چی میشه. آره حقیقتا بهشت بر تو بشارت باد. باری کلا بهشت بر تو بشارت باد که این مسیری که می روید چه میشه، به چی شد آخر. برای خواب نبود و برای مور. در قضایای تاریخی گاهی از این گونه حرفا جان چی؟ یعنی میری کربلا و به بهشت میری. تو که الان داری میری این منطقه، آخر کارت بهشته. بنابراین پاشو برو، ما به تو بشارت بهشت میریم. تو حالا یه حرف میاره در پایان گردم داری. ایشون نتونست اون روز معنا کنه. رو همین جد روز دوم محرم، اول بار که محضر مبارک سید شهده مشرف شد و نصیحت های سید شهده طول کشید برای جناب هر تا ظهر شد، سید شهده فهمده حالا که ظهر به نماز تونو بخود. هر از جانب حکومت بنی امیه همچنان پافشاری میکرد به اون موضع بنی امیهی. سید شهده هر گونه نصیحت میکرد، ایشون بر اون موضع طرفداری بنی امیه اصرار داشت. تا زور شد سید شهده خانه خیلی حالا که زور شما که ما مسلمانیم، که ما رو خوارج میدونن، ما کافریم، شما که مسلمانید که باید نمازتون رو بخونید. که وقتی نماز شد او رو سربازاش رو عمر کرده که بریم نماز با آبا اقتدام. و عجیب این جمله، هر از جانب بنی امیه اومده به جنگ ابا عبدالله، اما در اولین برخورد نماز رو به امام حسین اقتدا کرد. برای باشه که اون سوسوی نور در باطن چراغش روشن. تا سوی عاشورا جنگ در گرفت و بزن و بکش جدی شد. میگن دیدیم که دست بال هور زانوهاش میلرزه، دستاش میلرزه، رنگ از صورتش رفت. یکی اومد گفت که ما از جنگاوران دلیر، مردان جبهه‌های جنگ، تاریخ عرب رو بخوایم نام ببریم، تو جزء اولین نفرها هستی. بزن بزن و بکش بکش شد، رنگت باختی؟ گفت من از جنگ نمی‌ترسم، من از کشته شدن و کشتن جنگ نمی‌ترسم. گفت بعد چی رنگ باختی؟ گفتید با کی دارید می‌جنگید من می‌لرزم. رنگ باختگی و لرزش و رعشه بدن من مال اینه که با کی دارید می جنگ. من از این می ترسم، از جنگ نمی ترسم. من گیره بچه های پیغمبر شما نیست، من گیره بچه های فاطمه نیست، چطور دارید با اینا می جنگ؟ که بعد به بهانه آب دادن اسبش از جمعیت نهیبی به اسبش زد، پرید اومد سمسید شد و اظهار نظامت اون مسئله که معلوم شد. اون اول مکاشفهش این عرض من این بود که در مکاشفهی دید غذایی خواب نبود، نه خواب دیدن بوده، نه تنویه مغناطیسی بوده، بفرمود نه واسطه بوده، بفرمود نه وسیله بوده، جان خودش بود حقیقت. تا ها این رو خیلی ها میفهمن، من نکته اضافه بکنم اینجا، این رو نگیم که ما ها نیستیم، هر کی بوده ما کجا، نه اینجور نیست. خیلی ها در زندگیشون کم و بیش دارن، خیلی ها در زندگیشون کم و بیش ولو در خواب دارن. باید مسیر را لای روبی کرد، نهر و جدول رو همه دارن، نهر را همه دارن، الا اینکه باید جدول رای روبی خس و خاشاک گرفته. باز عرض میکنم که وقتی شاید عرض کردم بزرگان رو گاهی تو ذکر مثالها میتونید بفهمید که اینا کی بودن. گاهی مثلا مثال میزنن که مثلا آهنگری با چکش آهن کار رو کوبید، چنین شد چنان شد، آهن رو باید گذاشت تو کوره داغ کرد، بعد خواستی چیه؟ من میشه چون سابقه حضور ذهن آهنگری داره، بابا شاهنگر بوده، اونجا شاهنگر بوده، یا خودش در جف. از این گونه مثال ها جناب صدر متعلهین، افلاطون، ارسطو، اینا گاگوی در مثال هاشو میبینم که حتی آشپزخونه مثال میزنن، هر به کارهای منزل گاهی من دوستان میگم که اینا اهل کمک کردنه به عیال بودن تو خونه، اینا کار در آشپزخونه و این گونه مسائل عالی شده، پس اینا رو بلد نیستن. این است که عرض میکنم که حالا ما که بچه روستایی کشاورزاده ایم، منظور من این جمله بود که این نهر همه به چشمه دارن، اما این نهر هر سال رایوی نشده، نهر خس و خاشاک زده، بعد بفرمایید که آب که می اومده این مقداری بفرمایید که لایه های آب تنشین شده و کم کم با اون خس و خاشاک راه رو مجدا رو بسته، آب زلال دیگه نمیاد. جنجا زدگی ها، تعلقات، ذوق کردن به دارایی های دنیا ما رو به خود مشغول کرد. حلال که حرام که نگوز میگم، همین حلال ما رو به خودش مشغول کرد، به مقام دنیا. اگه ما مجموع شدم بده کم فضیلته. ما خیلی دست پا میکنیم که امام جمعه جان، من طلبگی خودم میکنم، مگه قاضی شدن بده؟ مگه امام جماعه مسجد شدن بده؟ خوبی، اما گاهی ما برای همین کار همتمونو به کار میگیریم. امام یه وقت فرمودن که من برای مرجعیت یک قدم برداشتم، یک حرکت دیگه، تا اینکه جامعه به عنوان مرجع تقلید جا بیفت. اون ساعت حالا در سطوح مختلف شما ها مثال بزنید، در امر ازدواج مثال بزنید، در امر مشاغل مثال بزنید، در امر لذت های حلال دنیا مثال بزنید، گاهی مشغول شدیم که از ملکوت این معنا باز موند، از حضور در ملکوت، از حضور در عالم معنا باز موند. اگر بشه مقداری از لذائذ رو بذاریم به لذت تلاوت قرآن، اشتغال و تلاوت قرآن برامون یه لذتی داره، نماز خوندن یه لذتی داره. حالا که ما تو این بدن مادی هستیم، بدن خسته میشه از نماز خوندن، از قرآن خوندن، همون سر قرآن خوندن خواب میبره، احساس خستگی میگو الان دیگه ببندیم برای سراغ کار دیگه، درس داریم، کلاس داریم، دیر شده، معلم هستیم. اما اون اشتیاقمون به تلاوت قرآن، اون شوقمون به حضور در نماز و در محضر به فرمه مثل زیارت عاشورا، یا در این زیارت نامه ها، یا در این دعاها، اون چرا که مانعه بتونیم موانع را کم کم کنار بذاریم، مسیر مستقیم بشه. راه داریم، نهر و جدول من اینجوری ساخته شده، لیکن خس و خاشاک لذائذ دنیا گرفته، خس و خاشاک لذائذ دنیا ما را به خود گرفته، از اسماء الحسنا الهی غافل. اون مقداری که با آبر بانک کارتمون مشغولیم، به دعای بفرمایید که الله حفظ شما، اینقدر مشغول نیستیم، به دعای جوشن کبیر با اسماء الحسنا الهی، این مقداری که اسکناس رو یا مشاغل رو یا فلان متا رو حلالش رو اینقدر مشغولیم، به اسماء اعظم الهی از دعای جوشن کبیر اینقدر مشغول نشدیم، خودمون رو به اون بار ندادیم. با این که نهرمون اونوری ساخته شده، نهر وجودمون، ساختار وجودیمون به اون چشمه الله نور السماوات و الارض اینجوری ساخته شد. فطرت الله التي فطر الناس علیها کل مولود یولد علی الفطره. فطرت یعنی طبیعت، یعنی پوز میخوام لفظم، فطرت یعنی توحید، فطرت یعنی رویکرد الهی. ما از اون رویکرد الهی در حد اینکه نماز و رسم بر ما واجبه اکتفا کردیم، راه بازه. بله کلمه احسن تاریخ یادم نیست، ولی ملتفت این خطا شد، از همون آغاز ملتفت این خطا بود که این چه نداییست که ما رو دعوت بهشت میکنه؟ من دارم میچنگی بچه های بهرام بهشت بر من واجب با حالا دیگه بعدا، حالا شاید خودش یادش بود یا نبود، نظیر اون جمله مرحوم شهید مطهری، بله مثلا که بله دیگه، یه وقتی اینه که خطاست، ندای ابلیسیه، ندای نفسیه، کمون که صبح عاشورا عمر اسد همین ندا رو داد دیگه، گفت یا خیل الله ای سوار کاران الهی، یا خیل الله ای سوار کاران الهی، فردا پیش امیر عبیدالله گواهی بدهید که اول تیری که به طرف خیام عبدالله شلیک شد من بود. او هم داره میگه یا خیلی الله ای سوار کاران الهی، لفظ به کار برید، ای جناب هرمله، ای جناب شمر، ای جناب خولی، ای فرماندهان لشکر، بدانید فردا که برترین جایزه را عبیدالله باید به من بده برای اینکه آغاز کرده جنگ با کی؟ شیطان. با حال اینکه را نماز خوند بعضی نقله ها شده است که صبح عاشورا از طرف خیام اهل بیت علیهم السلام یک نماز جماعت بود، امام حسین امام جماعت بود، جمعیت نماز جماعت خوند، ولی در بین لشکریان عمر صد هفت تا نماز صبح در جماعت بود، هفت تا نماز جماعت بود در بین لشکریان. و نماز چیه؟ نماز بخونید، بعد نماز وایسید با کی بجنگید؟ همین نمازخونا بودن که مثل امروزی زن غساله را آوردن که کوچولو رو غسل بده پنجم سفر، زن این نگاه کرد گفت من غسلش ندادم. چرا؟ گفت میترسم بیماری مصری داشته باشه، مثل امکانات امروز مستر نبوده دستکشی باشه چه باشه چه باشه، باید بدن دست میزن میشسته، بدنش چقدر کبوده چقدر سیاه، چه بیماری داشته که اینجوری بر پوست بدنش. همین نمازخونا بودن اینجوری کردن، همین نمازخونا بودن زغیر اینجوری بودن، بچه سه ساله اینجوری بودن میدن که بدن اینجوری کبود سیاه بشه، با چی زدید با بچه رو؟ نمیدونم، خودم بچه سه ساله دارید، دختر بچه سه چهار ساله دارید، دختر بچه سه چهار ساله رو ببینید یه سخان چایی دوزید رو پای بچه پدر مالند از پاچه هم بعد عرض میکردیم که اگر این واسطه هر چقدر کمتر باشد انسان تمعنینه بیشتر داره تا برسیم اونجا که واسطه در میدان نباشد اصلا. چنانچه هرچه واسطه کمتر شود انسان بهتر، روشنتر، زلالتر به مرادش دست می‌یابد. حالا این جمله را آقا نفرمودن، شما اضافه کنید اگر واسطه معصوم باشد دیگه هیچ دل دغدغه‌ای نیست. این دغدغه ها مال اونجاست که ما بعد از اینکه به خدا آمدیم از اون مکاشفه، از اون حضور تازه می‌فهمیم که این آقا معصوم نبوده. حالا باید کلی به خودمون مرور مجدد بکنیم که این اون چرا که به واسطه این ولو ولی از اولیای الهی است، اون چرا که به واسطه او برامون کشف شده باید کلی به خودمون مرور مجدد بکنیم تا معلوم بشه که حق است یا تسلیلات نفس است. اگر بتوانیم خودمون بدون واسطه ابزار، آلات و اشخاص، مثلا آینه به کار بردن، مثلا یادمه که الان نمیدونم هست یا نه، سابق تر من یادم دوره جوانی ما میگفتن یک کسی مثلا اگه خونش دزدی میشد شمال ما میگفتن بود، بعضی گفتن واقعی واقعی گفتن، مثلا یک کسی بود یا آینه اینجا بود یه چیزایی میخوند و یه دستی میکشید چیکار میکرد نمیدونم، بعد به طرف میگفت آینه نگاه کن و سعیم میکردن که اتاق رو خلوت کنن با بچه های نابالغ اینا ببینن، شما ببینید نمیبینید، شما خود آینه میبینید، روبرو آینه وایسید صورت خودتون میبینید، خب آینه خونه ما برای شما. اما بچه های نابالغ میومدن یک کارهایی میکردن، تصرفات میکردن که این بچه نگاه میکرد ای میگه ای نگاه کن اینا عموجانه، عموجانه، دایجونه، خانمی، مردی، زنی، اینا همه داره در باز میکنه، اینا اینا رفته در صندوق، در صندوق باز میکنه، همه چی نشون میده. این واقع بود، حالا شیطان بود. حالا اونهایی که الهی بودن ممکنه تصرفات الهی میکردن، حالا من اون وارد نمیشم، اما واقع بوده. اما واقعا میدیم که این بچه راست میگه، بعدا میومدن تحقیقات میکردن چه میکردن بین این راست آینه بید میگفتن کار، مثلا آینه به کار بردن یا طف نابالغ را وسیله قرار دادن و یا کسی را به تنویر مغناطیسی خواب کردن بر مطلب خود دست یابیم چه بهتر. یعنی بدون واسطه، عبارت پیدا شد، اگر بتوانیم خودمون بدون واسطه بر مطلب دست یابیم چه بهتر. ارتباط عبارت درست شد؟ و شاید اون که حافظ گفته است سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. اشاره جناب حافظ که گفتد این اشاره به همین مطلب باشد، شعر آقا معنا می کند از جام جم سالها دل طلب جام جم، جام جم جان را اراده کرده باشد، سالها دل میگفت جان کجاست؟ آقا جناب دل جان کجاست؟ چیه؟ جان نداری جنازه هر میزنی؟ روح و روان خودت را اون نفخت و فیه من روحی را کجا گم کردی؟ اون نفخه روح الهی که مسجود ملائکه شد چرا گم کردی؟ چگاهش کردی؟ مثل اینکه یک کسی به شما یه ماشینی هدیه کرد، حالا دور ماشین میگردی میگی من چیکارش کنم؟ بابا این سویچ بدون روشن کن حرکت کن دیگه، این جیونجی میکنه سویچ ندارم، سویچ در ماشین باز کن. اون روزی که ماشین بهت دادن سویچ بد ندادن، اون نفخت و فیه من روحی، اون نفخه الهی که سرمایه گرانبها که فسجد الملائکه ایدا نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین، ابلیس گفت چی؟ خلقته من تین و خلقتنی من نار، او رو از گل آفریدی مرا از آتش. خب بیچاره ما او رو از گل آفریدی بودیم به شما گفتیم سجده کنید؟ ما در مرتبه خلقت گل به شما گفتیم سجده کنید؟ یا گفتیم فیضا سویتوهو او را متساوی اندام خلق کردیم و نفخت و فیه من روحی، حالا فهو قول او ساجدین. سجده مال اون نفخه روح الهی است، نه مال خلقت تینیش، مال خلقت خاکیش نیست. به این انسان اون مرتبه خلقت تینی و گلی خودش را این همه داره بهش میرسه. ورزش کنیم بدنمون سالم باشه، بهداشت مراقبت کنیم، چه کنیم خونه خوب بسازیم، لباس خوب، غذای خوب، مراعات حلال حرام بکنیم، حرام نخوریم، چه میشود چه میشود. اما اون نفخه روح الهی رو گم کرد. اون که فهمید مرغ باغ ملکوت هم نیمد عالم خاک، اون مرغ ملکوتی را گمش کرد. از جام جم جان را اراده کرده باشد که همون گوهر بیرون از صدف کون و مکان است، یعنی موجود مجرده. بیرون از کون و مکان یعنی که جان موجود مجرده. ما اون موجود مجردیمون رو گم کردیم. اون که ما خلیفت اللهیم خودمون رو گم کردیم. خاطرات شهدا هم خیلی کار میرسه. یکی خاطره یکی از آقایون میخوندم شهدا رو، آخرین نامه که برای همسرش نوشته بود، خانم گرامی من می اومدم جبهه، جلوی منو گرفتی که ما رو به کی میسپاری میری به جبهه؟ خب زن خونه شوهر میخواست، میگه میخواد تابونون میخواد. اونجا بهت هیچی نگفتم، اما الان بهت میگم. تو خیال کردی که خدا منو خلق کردی که خدمتگزار تو باشم فقط؟ تو خیال کردی خدا من را خلق کردی فقط خدمت داری تو باشم؟ یا من حالا دیگه ادامش با منه؟ اونجا عبارت دیگه بشه دون یادم نیست، نهایتی که بعد عبارت یادم موند. و حال نگه خدا من را خلیفت الله خلق کرده، این جاهل و فل عرضه، من خلیفت الله خلق شدم. خودم را گم کردم که خونه چجوری بسازم، خط چجوری در بیارم، همه همتم در بازار و کار و کسب که مال حلال دست بیارم که زن و بچه ها مال حرام نخورن. به این اشتغال منو از سحرم انداخته، به این اشتغال حلال منو از بین طلوع انداخته. نماز صبح میخونم خیلی خسته و کوفتم، حال نشستن یه دعا و ذکر نداری، سحر حال نداری. الهی نامه چه دارد؟ اون کس که سحر ندارد از خود خبر ندارد. یه جای من مهمان شدم، من بله کسی دیدم که نوشته که اون کس که سحر ندارد از خدا خبر ندارد. گفتم نه، از خود خبر ندارد، خودش نمیدونه کجایی، خودش نمیدونه که مرغ باغ ملک. چنانکه معلوم شد این گوهر ورای عالم طبیعت است و محیط بر صدف کون و مکان است، نه محاط در آن. کون و مکان او رو احاطه نکرده، او یه جانی داره که برتر از کون و مکان. و در همین غزل این گوهر به نام جام جم را جام جهانبین نیز نامیده است. جام جم را همون الاسراز شعری اشعار حافظ هست. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ کی؟ چه زمان؟ گفت اون روز که این گنبد مینا میکرد، اون زمانی که آغاز آفرینش بود، از آغاز آفرینش نفخت و فیه من روحی کرد. اون وقتی که اذا سویتهو، اون وقتی که از 40 صباح، از 40 نقطه گه خاک برداشتیم و آب کردیم و بفرمون مجسمه انسانی ساختیم، اون موقع این جام جهان بین را به من داد، اون موقع جام جم را به من داد، اون موقع نفخت و فیه من روحی کرد، اون موقع شرافت انسانی را به من القا کرد. حکیم فاعل فعل داد است، یعنی کی داد حکیم، اون داد فعل فاعلش هم حکیمه، یعنی حکیم کی بهت داد. و شاید مراد از حکیم مخرج واقعی و مکمل حقیقی نفس از نفس به کمال باشد. این بحث طولانی خوندیم که کی ما را از نفس به کمال، و حکیم اون کسی است که فعل او و قول او به ثواب باشد. حکیم اون کار محکم میکنه، محکم کاری اون است که فعل و قول، نظیر صدیقه. یه وقت صدیق معنا کردیم اینجا بود، این جلسات دستی بود. صدیق غیر از صادقه، صادق اونه که راستگوست. من میگم حسن از تهران اومد، کسی میگه آقا راست میگید، حسن بخورم، شما بررسی کنید درست میگم یا نه. بعد از بررسی میگم من راست گفتم، من میشم صادق. بله آقا. اما اگر بگم دروغگو را پشت سر جهنم تعقیب میکنه، دروغگویی در معرض خطر جهنمه، اینم راسته یا نه؟ خب اینم آیات روایات دارید بیاید نگاه کنید راسته یا دروغ. بازم من میشم صادق اگر درست بود، اگر از آیات، از روایات، از مستندات چیزی یافتید، من بازم میشم صادق. فرق بین این دو جمله چیه؟ که حسن از تهران اومد یا جهنم در پی گناهکاران است؟ خب دو تا جمله هم گفتم ارتباط درست. اما اونجا که حسن از بازار اومد، من اصلا چیزی ندارم، کاری ندارم، میگردم با موبایل زنگ بزنیم، موبایل شما گول بزن، تلفن ثابت خونش زنگ بزنیم، رو خونه است. اما اگر فردا کسی ما را تعقیب کنه، شما نبود دیروز میگفتی که دروغگو را در معرض خطر جهنمه؟ آره من گفتم. چرا دیروز دروغ گفتی؟ گفتار دیروز من صادق بود، ولی گفتار صادق منو در مقام عمل به همراه خود نیاورد. در مقام عمل یعنی چی؟ یعنی آقا اون حرفی که دیروز زدی، ما رفتیم در مستندات شرعی دیدیم راست میگی، دروغگو در معرض خطر جهنمه، اما امروز آقا خودش هم داره دروغ میگه. اون گفتارش دروغ بود؟ نه، اون گفتار راست بود. اما امروز که دروغ میگه چی؟ صادق هست اما صدیق نیست. صدیق به کسی میگم که گفتار او را افعالش تصدیق میکنه، گفتار او را، گفتار او کردار او گفتارش را تصدیق میکنه. یصدق فعله قوله. برای اون حضرت زهرا میشه باید صدیقه، از یوسف میشه صدیق، از ابراهیم میشه صدیق، که اون چرا از ملکوت عالم میدانن در مقام عمل. حکیم هم نظیر همین معناست. حکیم به کسی میگن که کار رو محکم انجام میده. کار محکم به کی میگن؟ اونی که در عمل تزلزلی نداره. ساختمون میسازه اما باد بزنه، طوفان بزنه، ساختمون میسازه، زلزله ساختمون میسازه، اما کار را درست انجام داد. این خانه محکم. حکیم اونه که کار محکم انجام داد، تزلزل در کارش نیست. حکیم اونه که فعل و قول و به ثواب باشد، یعنی به عدل، نه به افراد و نه به تفرید. حرف حرف میارد و قول تازی، به قول تازیها الکلام یجر الکلام. مبادا دوستان، این افراد تحصیلی من دارم حرف داره که با توضیح بدم جلسه بعد انشاءالله، من با دوستان عذر ما رو بخواهد که حرف های مفت، حرفات مفت، کفشات جفت. به سر حرف حرف مفت که میزنی کفش جفت این پشت برو، این حرف مفت بدن ما رو. اون جمله افراد و تفریق دو زیادی میخواد جلسه بعد انشاءالله. اللهم سبحانه زمان چهارشنبه هست، ما برای شنبه های مشکلی داریم، میریم باش کلنجا رو میریم، نمیدونم چه کارش کنیم، زمان برای ما سخته. راه میاد با ما بذاریم بعد از نماز ستاره، خیلی سخته. دوشنبه و چهارشنبه مشکل نداریم، ما فقط شنبه هست. بیشتر مثلا بذاریم سه سونیم به مشکل ما حل نمیشه. اگر مثلا سه باشه تا 20 دقیقه به چهار مشکل ما حل، چون با چهار یک کلاسی داریم برنامه داریم. آره بعد از نماز بذاریم سخت نمیشه، رفت آورد مشکل نمیشه. دوشنبه و چهارشنبه همین ساعت مشکل نداره، دوشنبه و چهارشنبه همین ساعت مشکل نداره، منتها این هفته بعد چهارشنبه دیگه نیست، همون شنبه و دوشنبه است دیگه، میفته تا بعد از سفر میفتیم به ربی، چون بعد از ظهر چهارشنبه ما مسافر. آره شنبه ها رو انداختیم تو برنامه‌ای که این مقداری داره توشان میاد. خب حالا تا پس یه جلسه یه کارش میکنیم، شنبه رو میخونیم همین ساعت تا برای فاصله که میفته یه جورایی با هم کنار بیاد. باشه حالا شنبه و دوشنبه هفته بعد رو میخونیم، چهارشنبه که نیستیم داره میریم سفر. آره بله اون از مسافرت که برگشتیم یه جورایی با هم کنار بیاد. اللهم صل على
محمد.
سابق ترا مثلا به پزشک میگفتن حکیم، به فیلسوف میگفتن حکیم. ریشه لغوی حکیم اون است که کار بی تزلزل انجام میده، محکم انجام میده. حکیم فاعل فعل محکم رو میگفت. آره حالا مثلا در فکری بنیان مستند مستحکمی داره. بله مثلا دو تا چهار تا حرف میزنه. مثلا در شب آقایون ممکن است بگن احتیاط این است، احتیاط واجب این است، از این فرمایشات دارد، اما در فلسفه ما دیگه حرف نداره. مثل جدول ضرب ریاضی آره. وقتی مثال داریم مثلا 7 هفته 49 یکی بنویسید 50 استاد ریاضی نمره نمیده، اما در عرفیات چرا؟ عرف ها قلعه داره حالا چند تا چند حالا پنجه داره دیگه بلش کن یکی دیگه قد سخت نگیست، اما در ریاضیات نه. این است که افلاطون سردر ورودی مدرسهش نوشته بود وارد نشه هر کسی مهندس نیست، هر کسی هندسه نخونده کلاس درس من نگید. آمین
حکیم
شد برای کسی
مهم نمیشه الان جای
روزی نیم. یکی از اسمای خبروردگار عالم حکیم، انه حکیم، حکیم اونی که کار لغت فارسیش برگرده میشه باید کسی یک کار بی تزلزل انجام محتمل
کسی الان عنوان نمیشه. مثلا شاید اصطلاح قدیم خیلی برای افراد مختلف
چرا الان مثلا در کتاب ها در گفتار گاهی و فلاسفه از بزرگان فلاسفه گاهی حکیم گفته
میشه.
نه توده عموم نه، مثلا بعضی افراد مثلا اینجوری میگن. انشاءالله این افراد تفریح جلسه برای توضیحاتی میده، مقدارم شد بازم حکیم رو چشم. اللهم صل علی محمد.